ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده است. پلیس هنگ کنگ معترضان متحسن را از میدان اصلی شهر بیرون راند. و مقام‌های آمریکایی با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دیدار کردند. دو دیپلمات آگاه روز پنج شنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. چندی پیش آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های آگاه که خواسته بود نامشان فاش نشود، گفته بود آمریکا برای حل بحران مربوط به تعداد سانتریفیوژها که یکی از نکات اصلی اختلاف بین طرفین است، به ایران پیشنهاد داده که تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای خود را نگه دارد، اما در مقابل ذخیره اورانیوم غنی شده را کاهش دهد. اورانیوم غنی شده گذشته از مصارف صلح‌آمیز میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. پس از اعلام خبر این پیشنهاد گفته شد که ایران از آن استقبال نکرده است. اما اکنون گفته می شود که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با مقام‌های روس وارد گفتگو شده تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به آن کشور منتقل کند. از دیگر سو سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنج شنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف در ادامه تاکید کرده است که این همکاری در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی خواهد بود. معاون سرگئی لاوروف همچنین ابراز تأسف کرده است که جنبه‌های مختلف گفتگوها و همکاری‌ها میان روسیه و ایران در بخش هسته‌ای بدل به موضوعی شده که باقی کشورها در مورد آن بحث و گمانه‌زنی می‌کنند. آقای ریابکوف اعلام کرده که تمامی همکاری‌های فعلی یا آتی روسیه و ایران در بخش هسته‌ای مطابق با پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین توافق‌نامه فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه اولین بار در سال 1368 خورشیدی و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی همکاری‌های هسته‌ای خود را آغاز کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید که این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 از قبیل سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست را تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و سایر مسئولان نظام ارائه کرده است. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات که خبرگزاری فارس از او با نام شفیعی یاد کرده، روز پنجشنبه گفت به همین خاطر است که رئیس جمهوری در محافل داخلی و خارجی با قاطعیت تمام درباره مذاکرات و پرونده هسته‌ای سخن میگوید. خبرها رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با نشست رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین. صبح جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشستی مشترک با رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اوکراین و رئیس کمیسیون اروپایی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در حاشیه اجلاس رهبران آسیا اروپا در شهر میلان ایتالیا برگزار شد، بحران سیاسی بین اوکراین و روسیه مهمترین موضوع مورد بحث بود. ولادیمیر پوتین پس از پایان نشست این گفتگوها را مثبت ارزیابی کرد، ولی ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا و میزبان این اجلاس گفت که گرچه پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما اختلاف‌های اساسی زیادی باقی مانده است. اتحادیه اروپا و آمریکا تا کنون چندین بار تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه روسیه به دلیل دخالت آن کشور در امور داخلی اوکراین به اجرا گذاشته است. در اولین ساعات بامداد جمعه پلیس هنگ کنگ در اقدامی هماهنگ شده عده زیادی از معترضانی را که در میدان اصلی و مرکز مالی شهر تحصن کرده بودند از منطقه دور کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای پلیس که معترضان را غافلگیر کرده بودند موفق شدند بدون درگیری و خشونت تعداد زیادی از چادرها را از میدان اصلی شهر جمع‌آوری کنند. پلیس به معترضان اجازه داده است در محلی دورتر از مرکز مالی هنگ کنگ تجمع کنند. تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات سال 2017 میلادی سه هفته پیش از طرف دانشجویان آغاز شد و به گرد همایی چند روزه هزاران تن از اهالی هنگ کنگ انجامید. و سرانجام اینکه وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه حزب سیاسی کردستان این کشور است و گفته می شود که توسط چپگرایان کرد در شمال سوریه تأسیس شده است. اما در ادامه اجازه بدید که بریم سراغ برنامه این هفته .com و این برنامه رو با هم بشنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامده پارسی همراه هستید تا گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون از باشگاه مادر بزرگ‌های 100 ساله در فیسبوک میریم. تلفن همراهی رو به شما معرفی می‌کنیم که با اون نه سلفی‌های 2 یا 5 مگاپیکسلی که سلفی‌های 13 مگاپیکسلی میشه گرفت. و براتون خواهیم گفت که عرضه آیفون 6 چه تأثیری بر درخواست‌ها برای خرید آیفون 5C گذاشته.
شبکه‌های اجتماعی.
فقط نوجوان‌ها نیستن که گاهی مجبورن برای دور زدن محدودیت سنی عضویت در فیسبوک در مورد سن خودشون دروغ بگن و خودشون رو 13 سال یا بالاتر معرفی کنند. مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی هم مجبور شده برای عضویت در فیسبوک سن خودش رو دستکاری کنه و این کار او یک دلیل مشخص داشته. فیسبوک در فهرست سالهای تولد گزینه‌ای برای افراد متولد پیش از 1905 نداره.
آنا استوئر متولد 1900 میلادی است و هفته آینده وارد 114 سالگی می شود. اما این مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی که اخیراً به فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی علاقمند شده، مجبور شد برای عضویت در فیسبوک خود را 15 سال جوان‌تر معرفی کند. چرا که هنگام ثبت نام گزینه‌ای برای ثبت سال صحیح تولدش یعنی 1900 میلادی پیدا نکرد و وقتی مجبور باشید سن خود را برای ثبت نام در فیسبوک پایین بیاورید، چه 5 سال و چه 15 سال. آشنایی آنا با فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی به دوستیش با یک فروشنده خدمات ورایزن، شرکت خدمات دهنده اینترنت و تلفن‌های همراه در آمریکا برمی‌گردد. این فروشنده خدمات ورایزن سعی داشت یک تلفن هوشمند به پسر 85 ساله آنا بفروشد و به این شکل وارد خانه و خانواده آنا شد و خب سرانجام آشنایی و دوستی با او علاقمندی آنا به عضویت در فیسبوک بود. اما پیش از آنا هم فیسبوک کاربران بالای 100 سال دیگری داشته و به نظر می رسد آنها بتوانند برای خود یک باشگاه کاربران بالای 100 سال داشته باشند. اگر گوگل را به جستجوی کهنسالترین کاربر فیسبوک ورق بزنید، هنوز نام آنا این کاربر 113 ساله در آن فهرست نشده، اما نامهای دیگری هست که برایتان جلب نظر می کند. گوگل همان ابتدا ادیت کرشمایر را به عنوان کهنسالترین کاربر فیسبوک به شما معرفی می کند. زن آمریکایی کهنسال دیگری که متولد 1908 در سانتا باربارا است و این هفته وارد 106 سالگی شد. ادیت هم تا پیش از آنکه فیسبوک با تغییر در فهرست سالهای تولد متقاضیان عضویت کف عضویت را تا 1905 پایین ببرد، قادر به ثبت تاریخ واقعی تولد خود در فیسبوک نبود. روزنامه آمریکایی USA Today در گزارشی در مورد او نوشته است که ادیت در 105مین زادروزش به فیسبوک پیوست با این امید که بتواند 105,000 لایک برای صفحه فیسبوک خیریه‌ای که به آن کمک می‌کند دست و پا کند. صفحه این خیریه حالا بیش از 130,000 دنبال کننده دارد و ادیت که همزمان مسن‌ترین راننده کالیفرنیا است، خود سوار بر ماشین به دفتر خیریه‌اش رفت تا با آنها تحقق رویای خود را جشن بگیرد. ادیت یک صفحه فیسبوک شخصی و یک فن پیج دارد و حالا در عرض یک سال 47,000 دوست فیسبوکی و 12,000 دنبال کننده برای خود فراهم کرده است. اما تا پیش از آنا و ادیت هم پیرترین عضو فیسبوک یک مادر بزرگ بود. لیلیان لو در سال 2010 در 103 سالگی به فیسبوک پیوست و تا زمان مرگ، یعنی فوریه سال 2012، مسن‌ترین عضو این شبکه عظیم اجتماعی بود. لیلیان در سال 1907 به دنیا آمد و پیوستنش به فیسبوک پس از آن بود که در سال 2010 و با معرفی و همه‌گیر شدن استفاده از آیپد، یک آیپد هدیه گرفت. لیلیان در مدت کاربری فیسبوک یک فهرست 42 نفره را به عنوان دوست فیسبوکی حفظ کرد. گرچه در دسامبر 2010، اندکی پس از آنکه خبر عضویت او در فیسبوک رسانه ای شد، 999 درخواست دوستی فیسبوکی دریافت کرد. او هیچگاه فهرست دوستان فیسبوکیش را به بیش از 42 نفری که از خانواده و آشنایانش بودند گسترش نداد. اما صفحه فنپیجی که به نام او در فیسبوک ایجاد شد، پس از انتشار خبر فعالیت او در این شبکه عظیم اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران دیگر قرار گرفت و در زمانی اندک چندین هزار دنبال کننده را به خود جلب کرد. او در زمان انتشار خبر حضورش در فیسبوک به عنوان پیرترین کاربر این شبکه اجتماعی گفته بود که فیسبوک بسیار برایش جذاب است، چون چیزهای زیادی را میتواند در آن پیدا کند. اما در این حال اشاره کرده بود که سر و کله زدن با این شبکه عظیم اجتماعی وقت زیادی را از او تلف میکند. تکنولوژی های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام براتون گفته بودیم که میزان توجه کاربران به ثبت عکس‌های سلفی به جایی رسیده که HTC در تازه‌ترین نسخه از HTC One دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی گوشی طراحی کرده تا کاربران این گوشی تازه بتونن سلفی‌های بهتری ثبت کنند. اون هم در شرایطی که پرکاربردترین گوشی‌های هوشمند از آیفون گرفته تا مدل‌های رنگارنگ گلکسی دوربین های جلوی 2 مگاپیکسلی دارند. اما انگار توجه کاربران به این ویژگی HTC One زیر دندان این شرکت تایوانی مزه کرده، چرا که خبرها از این حکایت داره که HTC تلفن هوشمند جدیدی رو با دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی راهی بازار میکنه. محصول جدید HTC دیزایر آی نام گرفته و صفحه نمایشی 5.2 اینچی داره و هر دو دوربین جلو و پشت اون 13 مگاپیکسلی هستند. این گوشی هوشمند که همین روزها راهی بازار میشه وزنی 154 گرمی داره و گرچه حافظه اصلی اون فقط 16 گیگابایته، اما امکان استفاده از کارت‌های حافظه 128 گیگابایتی رو هم داره. حافظه موقت این گوشی مثل خیلی از محصولات دیگه اندرویدی 2 گیگابایتیه و باتری غیر قابل جایگزینی اون 2400 میلی آمپره. هنوز از قیمت این تلفن هوشمند گزارشی مخابره نشده.
به.com گوش میکنید.
اما با عرضه تلفن‌های هوشمند جدید اپل، یعنی آیفون‌های 6 و 6 پلاس، ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید با این پرسش دست و پنجه نرم کردند که آیا اپل از راهبرد تولید گوشی‌های ارزان قیمت دوری می‌کنه؟ سال گذشته همزمان با ارائه آیفون 5S، اپل نسخه ارزان قیمتی از تلفن‌های هوشمند خودش رو موسوم به سری 5C راهی بازار کرد که در عمل تفاوت‌های فنی کوچیکی با آیفون 5 داشت، اما قیمت تمام شده اون برای کاربران پایین‌تر از قیمت سری 5S بود. علاوه بر این تلفن ارزان قیمت در رنگ‌های متنوعی عرضه شد تا به ویژه برای مخاطبان نوجوان جلب توجه کنه. اما عرضه آیفون 6 با رونمایی از تلفن همراه دیگه‌ای همزمان شد که قیمت اون نه پایین‌تر بلکه بالاتر از آیفون 6 بود، آیفون 6 پلاس. با این حال گزارش‌ها از بازار فروش محصولات اپل در سراسر دنیا نشون میده که گرچه در 3 روز اول عرضه آیفون 6 بیش از 10 میلیون قطعه از اون به فروش رسیده، اما درخواست‌ها برای آیفون 5C همچنان در سراسر جهان چشمگیره. در بریتانیا آیفون 5C همچنان یکی از پرطرفدارترین تلفن‌های هوشمنده و در تابستان امسال در صدر فهرست فروش تلفن‌های هوشمند قرار داشته. به رغم عرضه رسمی آیفون 6 و 6 پلاس، همچنان آیفون 5S با حافظه‌های 16 و 32 گیگابایتی و آیفون 5C با حافظه 8 گیگابایتی در دسترس علاقه‌مندان به محصولات اپل. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی.com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.